این رادیو فرداست.
در ساعت 8 بامداد روز سه‌شنبه 10 آذر ماه با برنامه صبحانه با خبر با شما، این برنامه که از ساعت 7 شروع شد و نیم ساعت دیگه هم ادامه خواهد داشت و در نیم ساعت باقی مانده هم گزارش‌های خواهیم شنید در ارتباط با آلودگی هوای تهران با چند تا ترانه خیلی شنیدنی و همینطور خبرهای شهرستان‌ها رو مرور خواهیم کرد و سری خواهیم زد به دنیای فرهنگ و هنر. اما قبل از همه اونها نوشین سیدحسینی در کنار منه تا به ما بگه دنیا چه خبره و تازه ترین خبرها رو برامون بخونه. نوشین.
ایوان متشکرم. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحریم‌های بیشتری علیه 10 شرکت تجاری آسیایی و اروپایی اعمال خواهد کرد که گفته می‌شود با ایران در ارتباط هستند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا همه این شرکت‌ها با کشتیرانی جمهوری اسلامی و بانک ملت مرتبط هستند. سوارت لوی معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفت این تحریم‌ها کمک می‌کند تا دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی سراسر جهان اطمینان یابند ناخواسته به خرید اسلحه توسط ایران کمک نکرده‌اند. و اما خبری بشنویم درباره محمود احمدی نژاد و مسئولیت ترورها. محمود احمدی نژاد میگوید نام برده شدن از دانشمندان ایرانی در قطعنامه اخیر شورای امنیت عامل تسهیل کننده در ترور آنها بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در شهر ساری و در واکنش به ترور دو استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با هشدار به شورای امنیت سازمان ملل گفت اگر این اتفاق یک بار دیگر تکرار شود اعضای دائم شورای امنیت را به محاکمه میکشانیم. و خبری دیگر در رابطه با اجرای حکم اعدام. شهلا جاهد متهم به قتل همسر فوتبالیست سابق ایران بامداد چهارشنبه در زندان اوین اعدام شد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم جاهد در گفتگو با رادیو فردا خبر اعدام را تایید کرد. خدیجه جاهد معروف به شهلا در سال 1381 به اتهام قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی بازداشت و 8 سال گذشته را در زندان سپری کرده بود. پیشتر سازمان عفو بین الملل با ظالمان خواندن حکم اعدام خواستار لغو مجازات شهلا جاهد شده بود. و سازمان پلیس بین الملل یا اینترپل روز سه‌شنبه حکم بازداشت جولین آسانج مدیر ویکیلیکس را به اتهام آزار و اذیت جنسی صادر کرد. آقای آسانج که محل اقامتش نامعلوم است ضمن رد این اتهامات آنها را بخشی از تبلیغات منفی کسانی می‌داند که با انتشار اسناد محرمانه آمریکا مخالفند. ویکیلیکس روز یک‌شنبه گذشته بیش از 251,000 پیام دیپلماتیک را منتشر کرد که روزنامه نیویورک تایمز آنها را روایت محرمانه رابطه ایالات متحده با جهان در عصر جنگ و تروریسم توصیف کرده است. و اما خبری داخلی. دادستان تهران از پیگیری پرونده ترور استادان دانشگاه خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه نسبت به پیگیری پرونده ترور استادان دانشگاه ابراز امیدواری کرد. او پلیس و دستگاه‌های امنیتی را به اعمال قاطعیت بیشتر برای شناسایی و تنبیه به گفته او خائنین ترغیب کرد. دکتر مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی و همچنین محقق جمهوری اسلامی ایران در پروژه سزامی صبح روز دوشنبه در اثر انفجار بمب کشته شد. دی ماه سال گذشته هم دکتر مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران در سوء قصدی مشابه کشته شد. به گفته دادستان تهران پرونده قتل آقای علی محمدی هنوز به سرانجام نرسیده است. و خبر آخر این که آمریکا از دستیابی اسلامگرایان به مواد هسته‌ای پاکستان نگران است. بنابر اسناد محرمانه دیپلماتیک که به تازگی توسط ویکیلیکس فاش شده، مقام‌های آمریکایی از دست یافتن شبه نظامیان اسلامگرا به مواد هسته‌ای موجود در پاکستان نگران هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در یکی از اسناد منتشر شده مورخ سال 2009، سفیر آمریکا در پاکستان نسبت به ربوده شدن مواد هسته‌ای و بکارگیری آن در ساخت بمب ابراز نگرانی کرده است. بر پایه این اسناد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا موضوع پاکستان را کابوس همیشگی خود توصیف می‌کند. کیوان
ممنونم از دوشین سیدحسینی. تازه‌ترین و مهمترین خبرها رو شنیدیم و همونطور که گفتم تو ادامه برنامه چند تا آهنگ خوب داریم براتون و همینطور گزارشی درباره آلودگی هوایی که چند روزی شهروندان تهران رو با خودش درگیر کرده و باعث شده که چهارشنبه و پنجشنبه از طرف هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران تعطیل اعلام بشه، یعنی امروز و فردا تعطیل در تهران، فقط به خاطر اینکه هوا اینقدر آلوده است که اگه برید بیرون خدا میدونه چه اتفاقی براتون بیفته. به خصوص توصیه شده به کسایی که ناراحتی قلبی و تنفسی دارن به هیچ وجه از خونه هاشون خارج نشن از در تهران. با این همه مسئولای هواشناسی میگن که شاید هفته آینده وضعیت هوا به حالت عادی برگرده و دیگه نیازی به تعطیلی مدارس حداقل نباشه. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در جستجوی پاسخی برای این پرسشه که چرا هوای تهران تا این اندازه آلوده شده.
آنگونه که رسانه ها در تهران میگویند هوای تهران همچنان آلوده است، اما انگار این آلودگی از جنس آلودگی هر ساله تهرانی ها نیست. یک شهروند ساکن تهران میگوید
فکر میکنم که با سالهای قبل متفاوته، چون قبلا لااقل یه آلودگی تو هوا میدیدیم، امسال آلودگی نمیبینیم ولی سوزش چشم و گلو و اینا هستش. تو هوا آلودگی نمیبینیم، یعنی کوها قشنگ دیده میشه ولی شدت افتلاح کربن تو هوا نمیدونم چیشه که چشمو میسوزونه گلو رو میسوزونه.
مرتضی تمدن استاندار تهران اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی همه ادارات دولتی یک ساعت زودتر تعطیل میشوند و افزوده است که مراکز امدادی، اورژانسی، نظامی و انتظامی در این دو روز آخر هفته تعطیل نیستند و تابع مقررات خاص خود خواهند بود. اورژانس کل کشور و بخش اورژانس بیمارستان هم به صورت فعال در حال آماده باش کامل هستند تا پاسخگوی بیماران باشند. چرا هوای تهران در روزهای گذشته آلوده تر از همه تاریخ جمهوری اسلامی شده است؟ همان شهروند تهرانی میگوید
نسبت سال قبل یه تغییری کرده. فکر میکنیم به خاطر همون بنزین هم میتونه باشه که بنزین دارن خودشون تولید میکنن تو داخل کشور و ناخالصی بنزین خیلی بالا باشه.
سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن مالزی، در پاسخ به این سوال که چه نوع آلاینده‌ای میتواند هوا را آلوده کند اما آسمان همچنان صاف بماند، میگوید
اینکه کوه‌ها دیده میشه یا در واقع هوا شفاف هست دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. منظور از آلودگی هوا الزاماً این نیست که هوا تیره و تار ما نمیتونیم ببینیم. منظور این هستش که یک سری از آلاینده ها میزانشون از حد استاندارد بیشتره و برای سلامتی زیان داره، از جمله گاز مونوکسید کربن یا اکسیدهای نیتروژن. اینها گازهایی هستن که سمیان، از حد مجاز که بالاتر برن به عنوان شرایط نامطلوب ازش یاد میشه. اما با توجه به شواهد، با توجه به آمارها و نمودارها میشه به این نتیجه رسید که وضعیت آلودگی و نوع آلاینده ها تغییر کرد. با توجه به این که حدود 70% موضوع آلودگی برمیگرده به خودروها و در واقع سوخت، طبیعتاً میتونیم نتیجه بگیریم که شاید وضعیت سوخت تغییر کرده.
حالا شاید سرنخ آلودگی هوا را بتوان در سخنان عسکر جلالیان از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یافت که در آبان ماه سال جاری اعلام کرد تولید بنزین در پالایشگاه‌های پتروشیمی ایران غیر استاندارد است و این نحوه تولید بنزین نه تنها هزینه بالاتری دارد بلکه برای مصرف کنندگان در صورت تماس با آن خطرناک و سرطان‌زاست. احمد جلالی، کارشناس پتروشیمی در تهران، میگوید بنزین نوع سومی که در تهران تولید میشود از ماده اولیه‌ای به نام مونومر است.
مونومر ماده اولیه‌ای است که برای پلاستیک و محصولات پلاستیکی نایلونی استفاده میشه. مونومر رو اگه پایش روی ترکیبات شیمیایی دیگه تغییرش بده، میتونه ازش بنزین بگیره. حالا این تا مشکل برای ما به وجود میاره. مشکل اولش اینه که خب هزینه‌اش خیلی زیاد میشه با این کاری که دارن انجام میدن و آلودگی هم داره، به خاطر که دوباره اکسانش میاد پایین. اکسان بنزین معمولی باید 85 باشه، بنزین سوپر هم 90، ولی وقتی با مونومر بنزین تولید میکنن اکسانش میاد رو هلوش 60-65، در نتیجه آلودگی رو زیاد میکنن.
آلودگی هوا برای هشتمین روز متوالی در شهر عراق هم ثبت شده است. بعد ثبت کرد و دید کارشناسان محیط زیست علت آلودگی هوا در اصفهان و عراق را هم پایداری جوی اعلام می کنند یا خیر.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدیم درباره آلودگی هوا در تهران. و اما نوبت رسید به موزیک و موسیقی که در ادامه برنامه صبحانه با خبر می‌خوایم گوش کنیم. عارف عارف کیا در 29 مرداد سال 1319، 10 آگوست سال 1941 در تهران به جهان چشم گشود و در زمان خودش یکی از اولین خوانندگان پاپ بود. آشنایی عارف با دنیای خوانندگی و موسیقی از آنجا بود که مادرش آذری بود و در زمان کودکی با گوش دادن به رادیو باکو به این هنر علاقمند شد و رادیو باکو علاوه بر آهنگ‌های آذری و غربی، نمی‌دونم واقعا اینا رو چرا دارم براتون میگم، به هر حال عارف اینقدر معروف هست که شاید نیاز به این مقدمات و توضیحات نداشته باشه، خصوصا این آهنگش که با هم می‌شنویم اسمش هست کوچولو، یکی از واقعا شنیدنی‌ترین و ماندگارترین آثار عارف، خواننده محبوبیه که اگر که بیننده فیلم‌های فارسی یا فیلم‌های قبل از انقلاب هم باشید صداشو تو این فیلم‌ها زیاد شنید. آهنگ کوچولو رو با هم دیگه می‌شنویم.
دست تو دیگه بس دارویی، یا این رو یا اون رو کوچولو، دست به دست میکنی ز دستم میگریزی، مثال یا کوچولو پریشون میکنی مرا چون گیسویت از این سو به اون سو کوچولو دو چشمان و افرو کچولو دو چشمان نگاه کن بارونه پشت شیشه دلم آتیشه کوچولو، تو منو سوزوندی میونه آتیش نشوندی، واسه همیشه کوچولو منو با غرورم دنباله کشوندی از این کو به اون کو کوچولو، عمرتی که بستی تو دست شکستی مگه نه مردم از دست تو دیگه بس دارویی، یا این رو یا اون رو کوچولو، دست به دست میکنی ز دستم میگریزی، مثال یه آهو کوچولو
ترانه کوچولو رو شنیدیم از عارف، خواننده محبوب ایرانی. امیدوارم لذت برده باشین. در برنامه صبحانه با خبر در ساعت 8:12 با شما هستیم. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه و در سفرش به استان مازندران یک بار دیگه درباره اون چه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خونده میشه به مردم اطمینان داد که خیالشون از هر بابت راحت باشه. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت در ادامه اجرای این طرح حداقل 2 برابر رقم موجود به حساب مردم واریز خواهد شد. قول داده آقای احمدی‌نژاد. در گفتگو با کامران دادخواه استاد اقتصاد در دانشگاه نورس وسترن آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی ازش پرسیده چطور چنین چیزی اساساً ممکنه. کامران دادخواه:
این فرمایش آقای احمدی‌نژاد خیلی عجیبه، از این جهت که انجام هر خرجی بایستی با اجازه مجلس باشه. اینکه ایشون سر خود مطلبی رو گفتن این تعجب‌آوره.
آقای دادخواه، پیش از این هم برخی مجلسیان انتقاد داشتن به واریز همین مبلغی که دولت به حساب‌ها ریخته و نمایندگان منتقد می‌گفتند که این مبلغ 2 برابر مصوبه است که به دولت اختیار میده صرفه‌جویی کنه و به حساب مردم واریز بکنه.
نه تنها در قانون اساسی فعلی ایران، بلکه در قانون اساسی قبلی و در تمام قوانین اساسی دنیا اینه که انجام مخارج بایستی با اجازه پارلمان باشه و علتش هم این است که دست دولت اینطوری باز نه نباشه که حاتم بخشی بکنه. اینی که آقای احمدی نژاد این رو کنار گذاشته و اونطوری که میخواد حاتم بخشی میکنه، واقعا یک پدیده عجیب غریبی است و یک بدعتی است که بعداً ضرر و زیانش خیلی زیاد خواهد بود.
خب ممکنه مردم عادی بگن چه اشکالی داره اگر این پول به جیب ما ریخته بشه، حتی اگر مصوبه پارلمان پشتش نباشه.
زمان ناصرالدین شاه نیست که کسی حاتم بخشی بکنه، ولی صرف نظر از اون، این پولی که پرداخت میشه باید از یه جایی بیاد، یعنی یا مالیات گرفته بشه یا پول نفت باشه. خیلی خوب اگر به یه نفر دادن اون شاد خواهد بود، ولی باید این مبلغ فرضاً از محل آموزش، از نظر بهداشت، از نظر دفاع ملی، از جای دیگه زده بشه که امکان همچین پرداختی باشه.
آقای دادخواه، اجرای آنچه هدفمندسازی یارانه ها خونده میشه یا آزادسازی قیمت ها یا حذف یارانه ها مرتب به تاخیر افتاده. دلیل این تاخیر رو چه میدونید؟ اگر واقعا دولت مشکل نداره و میتونه در آینده دو برابر این مبلغ رو هم بپردازه، خب پس چرا اجرا نمیکنه تعرفه؟
مشکلاتش یکی دوتا نیستش و یکی از اونها این است که اگر به این ترتیب و بدون این حساب و کتاب قیمت ها رو افزایش بدن، تورم قابل ملاحظه ایجاد خواهد کرد که وضعیت اقتصادی مملکت رو به خطر خواهد انداخت.
پس صحبت های آقای احمدی نژاد رو و اطمینان هایی که به مردم میده چگونه میشه ارزیابی کرد؟
فرمایشات آقای احمدی نژاد خیلی وقته که حساب و کتاب خیلی محکمی نداره. ایشون خیلی فرمایشات کردن. اگر ما بخوایم حرفای ایشون رو همونطوری که از قبول کنیم، ایران بایستی بزرگترین قدرت اقتصادی و سیاسی دنیا باشه و خیلی اتفاقات دیگه هم اتفاق افتاده باشه. من فکر نمی‌کنم که آقای احمدی نژاد خودش هم مطمئن باشه که به این ترتیب بتونه کارا رو پیش ببره.
آقای دادخواه، یک روز پیش از سفر به مازندران هم آقای احمدی نژاد درباره هدفمندسازی یارانه‌ها یا حذف یارانه‌ها گفتن که من هم منتظرم روز اون فرا برسه. یعنی آقای احمدی نژاد خودشون هم نمیدونن کی میخوان اجرا کنن.
بعید نیست که یه همچین مسئله باشه، برای اینکه رها کردن قیمت‌ها خودش برای خود آقای احمدی نژاد یک خطرهای زیادی داره و به نظر من خود ایشون تردید داره. از طرف دیگه این مخارج حجم قابل ملاحظه رو بر عهده دولت میگذاره که این هم معلوم نیستش که این پول باعث از کجا بیاد و به این ترتیب به دست این افراد برسه.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد سنجی در دانشگاه نورث وسترن آمریکا، در مصاحبه با علیرضا کرمانی داشت توضیح میداد که این ماجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از نظر ایشون که کارشناس اقتصاده چه معنایی داره و آیا این وعده هایی که رئیس جمهور میده شدنی هست یا نه. و اما در صبحانه با خبر مثل همیشه یه سری میزنیم به خبرهایی که از مرکز ایران، از پایتخت ایران نیومده باشن. در گفتگو با شهرام رفیزاده مرور خبرهای شهرستانها رو با هم میشنویم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
شهرام رفیزاده، دوباره بهت درود میفرستم و نوبت رسیده به خبرهای شهرستانها. ما امروز هی خبر اعدام داشتیم تو این برنامه و گویا خبرهای شهرستانمون هم با خبر اعدام شروع میشه، درسته؟
بله، متاسفانه به هر حال اینها رویدادهایی هست که در ایران اتفاق میفته و ما هم ناگزیر هستیم که به اطلاع شنوندگان صبحانه با خبر برسونیم. محمد شجاعپور، یکی از قضات دادگستری استان خراسان رضوی، اعلام کرده که طی روزهای اخیر 12 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان تربت جام اعدام شدند. ایشون مشخصات اعدام شدگان و جزئیات دقیق اتهاماتشون رو اعلام نکرده، اما همزمان آقای محمد دولتخواه که وکیل دو نفر از این اعدامیان بوده، اعتراض کرده نسبت به اجرای این حکم و گفته که به هیچ وجه به خانواده ها و من که وکیل دو متهم این پرونده بودم اطلاعی داده نشده و این اعدام ها به شکل در واقع مخفیانه به اجرا در آمده.
از استان مرکزی هم خبر میرسه که تو حوزه علمی عراق گویا قتلی رخ داده. جزئیات این خبر رو داری؟
بله، امروز رسانه‌ها از شهر عراق گزارش دادن که آقای غلام حسین دولتپور که مسئول آموزش حوزه علمی قاضی‌الدین عراق بوده، توسط یکی از طلبه‌ها کشته شده. ایشون البته زمان وقوع این قتل روز دوشنبه صبح بوده و اونطوری که مسئولان حوزه‌های علمی در عراق اعلام کردن، یکی از طلبه‌ها با 9 ضربه چاقو ایشون رو به قتل رسونده و بعد هم ایشون بازداشت شده قاتل و اعلام کرده که من وظیفه شرعی داشتم که این روحانی رو بکشم.
و آلودگی هوا گویا فقط گریبان پایتخت نشینان رو نگرفته و چند تا شهر بزرگ دیگه هم با این مشکل روبرو هستن.
روز گذشته استاندار اصفهان خودش شخصا تصمیم گرفت که به دلیل آلودگی هوای اصفهان چند شهر اصفهان و چند شهر دیگر این استان رو تعطیل اعلام بکنه، از جمله نجف آباد، زرین شهر و شاهین شهر هم تعطیل شدند. و آقای علیرضا ذاکر اصفهانی گفته که در این تعطیلی ها شامل ادارات دولتی و مراکز آموزشی هست، منتها مراکز خدماتی و درمانی و شهرداری ها باز بودند. معلوم نیست، ایشون طی این خبرهایی که من دیدم مشخص نیست که روز چهارشنبه هم اصفهان تعطیل هست یا نه.
به هر حال لازمه که اصفهانی ها حتما این توصیه های پزشکی و بهداشتی که تو این برنامه ما چند بار گفتیم رو جدی بگیرن. گویا این فقط مختص تهرانی ها نبوده. و بریم به خوزستان، جایی که یکی از آثار تاریخی گویا تخریب شده.
در خوزستان گزارش شده و از جمله رسانه هایی که این خبر رو منتشر کردن، خبرگزاری ایسنا هست از منطقه خوزستان گزارش داده که بندر ساسانی محروبان رو یکی از نهادهای نظامی در حین انجام یک پروژه جدید به کلی نابود کرده و از بین برده. این بندر متعلق به دوره ساسانی بوده و اینطوری که در این خبرها اومده، در جریان پروژه پل خلیج فارس که یک نهاد نظامی و به نظر میرسه که این نهاد نظامی سپاه پاسداران باشه در حال اجراش هست، اون رو بدون هماهنگی با میراث فرهنگی از بین برده و به کلی تخریب کرده. میراث فرهنگی خوزستان از این نهاد نظامی شکایت کرده ولی هنوز نتیجه‌ای از این شکایت حاصل نشده.
ممنونم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا. مرور خبرهای استانها رو با هم شنیدیم.
خواهش می‌کنم که ایوان جان، روز بخیر.
اینجا رادیو فرداست.
و فراموش نکنید از هر کجای ایران که دارین صدای ما رو میشنوین و دوست دارین خبرهای مربوط به شهر شما، شهرستان شما در این قسمت از برنامه صبحانه با خبر پخش بشه، میتونین با ما تماس بگیرید، اون خبرها رو بر روی پیامگیر رادیو فردا به ما اطلاع بدید. همکاران من در رادیو فردا پیگیری میکنن اون ماجراها رو و سعی میکنیم که با جزئیاتی موثق اون خبرها رو منتشر بکنیم. به شماره 20420221124113 میتونید زنگ بزنید و به ما بگید تو شهر شما، تو شهرستان شما چه خبره، تا تو برنامه صبحانه با خبر دیگران هم ازش با خبر بشن. نوبت رسید به گفتگوی فرهنگی روز، جایی که میتونیم خبرهای فرهنگی هنری 24 ساعت گذشته رو با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، مرور کنیم.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیزم بخیر. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو داشته باشید.
ممنون. آقای سرکوهی، معمولا جشنواره‌ها و نهادهای ادبی از مترجمان قدردانی می‌کنند، اما با خبر شدیم که توی اقدام بی سابقه در ایران، انجمن صنفی کارگری دریانوردی تجاری ایران از آقای نجف دریابندری، مترجم برجسته ایرانی، توی مراسمی قدردانی خواهد کرد. از این اتفاق بی سابقه آیا اطلاعات بیشتری دارین؟
بله، همونطور که گفتین البته بی سابقه است، و اما خب خوب و مبارک هست و ای کاش که همه به اصطلاح انجمن‌های گوناگون از فعالان عرصه فرهنگی تقدیر بکنند. آقای محمد وافری، مدیر عامل انجمن صنفی کارگری دریانوردی تجاری ایران، اعلام کرد که ما در 14 آذر در یک مراسمی خواهیم گرفت در برج میلاد در تهران و از آقای نجف دریابندری قدردانی خواهیم کرد و لوح فرمان داریوش کبیر برای حفر کانال سوئز به دست ایرانی‌ها رو هم به ایشون اهدا خواهیم کرد. ایشون در مورد این که چرا تصمیم گرفتن از آقای نجف دریابندری تقدیر بکنن، گفتش که نجف دریابندری فرزند کاپیتان خلف دریابندری است. وقت پدر آقای دریابندری یعنی از اولین ناخدایان کشتیرانی راهنما بودن در ایران و این یک دلیلش هست. دلیل دوم هم ایشون اعلام کردن که آقای دریابندری یعنی نجف دریابندری. با ترجمه کتابهایی مثل پیرمرد دریا، میدونیم که پیرمرد دریا شاهکار بزرگ ارنست همینگوی است که دریابندری به خوبی ترجمه کرده، اصطلاحات مختلفی در زمینه دریا و دریانوردی ابداع کرده و به این دو دلیل ما میخوایم از آقای نجف دریابندری تجلیل بکنیم. البته در غرب رسم هست که بانک ها، نمیدونم، مؤسسات اقتصادی از هنرمندان و نویسندگان تجلیل میکنن و اگه این در ایران هم رایج بشه رسم بسیار خوب.
جالب، هر از گاهی با یه بعد تازه از شخصیت آقای دریابندری ما آشنا میشیم. تقریبا 10 سال 15 سال پیش بود که کتاب از سیر تا پیاز ایشون در اومد که دستور آشپزی بود. آقای
بله، دریابندری نجف یکی از بهترین آشپزهای دنیاست. من غذاش خوردم. این کتاب مصطفی آشپزی هم که بعد در آورد به اصطلاح یکی از بهترین کتابهاست در زمینه آشپزی ایرانی و به خصوص اینکه غذاهای بومی رو هم اونجا هست که معمولا کتاب حسابای دیگه آشپزی نیست.
بله. آقای سرکوی از نمایشگاه عکاسی چه خبر؟
یه خبر خوب دارم که 23 عکس آقای محمد خوشرو درباره طبیعت در قالب انتزاعی در گالری شکوه به حساب نمایش گذاشته خواهد شد. روز جمعه 12 آذر تا 18 آذر ماه هم این نمایشگاه برپا هست. این پنجمین نمایشگاه آقای خوشرو است و ایشون با دید انتزاعی به طبیعت نگاه میکنن. البته چند تا اثر رئال هم در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.
یه نمایشگاه دیگه هم در تهران برپا خواهد شد به اسم گوش ون گوگ برش دوم. میدونین چه آثار چه کسانی تو این نمایشگاه به نمایش در میاد و اصلا چرا اسم نمایشگاه اینه؟
بله، اولا اسم نمایشگاه هست گوش ون گوگ برش دوم، دلیل این که خب این داستان معروف رو میدونین که ون گوگ نقاش بزرگ امپرسیونیست دنیا در پاریس زندگی میکرد یه زمانی و با گوگن دوست بود و بعد ون گوگ که یک گوش خودش رو یک بار خودش برید و داستان های مختلفی در این باره است که دمیان این گوش رو به یک زن اهدا کرد یا غیره یا چرا برید و اینا، تحلیل های بسیار گوناگونی نوشته شده ولی به هر حال یه پورتره هم از خودش کشیده با گوش بریده. و بعد حالا این به اصطلاح نمایشگاهی در تهران برگزار خواهد شد و از هنرمندان ایرانی خواستن که تأثیر و تأثیر خودشون رو از گوش ون گوگ در یک اثر هنری عرضه بکنن. این نمایشگاه از شنبه 13 آذر ماه در گالری 10 برپا میشه. حالا چرا برش دوم؟ برای اینکه یک بار هم همین گالری 10 گوش ون گوگ رو دوباره موضوع کرده بود و از هنرمندان خواسته بود که تأثیر خودشون رو بگن. این دفعه دوم هست که این کار میکنه. کسانی که آثار میذارن در این نمایشگاه برش دوم عرضه میکنن هنرمندان بسیار مشهور هستن. عباس کیارستمی هست، پرویز تناولی، کوروش شیشه‌گران، غلام حسین نامی، پرویز کلانتری، فرخان فرح اصولی، افشین پیرهاشمی، مصطفی درباغی، رضا کیانیان و چند تا هنرمند جوان هستن که شهرت این هنرمندان مشهور رو ندارن اما هنرمندان با ارزشی هستن. مثلا من به شما بگم که قرار است در این نمایشگاه آقای کیارستمی به اصطلاح دو تا عکس بذاره راجع به این گوش ون گوگ. آقای پرویز تناولی مثلا یه گوش برنزی بزرگ ساخته که میگن بسیار زیباست. یا خانم فرح اصولی در قالب مینیاتور ماجرای گوش ون گوگ رو کشیده. به هر حال باید نمایشگاه جالبی باشه چون یک حادثه را از دیدگاه‌های گوناگون در سبک و روال‌های گوناگون میشه دید.
بسیار عالی، ممنونم از فرج سرکویی، با شما خداحافظی میکنم.
منم با شما خداحافظی میکنم تا بعد.
و ما امروز اول دسامبر یکی از مهمترین گیتاریست های جوان دنیا به دنیا آمده. سال 1977 میلادی یعنی 33 سال پیش براد دلسون به دنیا آمده که توی سن 22 سالگی به همراه دوست دوران مدرسه مایک شینودا گروه لینکین پارک رو تشکیل داد. لینکین پارک یکی از موفق ترین گروه های روز جهان موسیقیه که اتفاقا اخیراً آلبوم تازهی منتشر کرده به نام 1000 Suns، هزار خورشید. هوادارهای لینکین پارک میدونن که خبر انتشار آلبوم تازه این گروه تا چه حد میتونه هیجان آور باشه، چون این گروه نو متال خیلی سخت آلبوم منتشر میکنه و این چهارمین آلبوم گروه به رغم اینکه لینکین پارک 11 سال عمر داره. به قول مایک شینودا که مغز متفکر گروه لینکین پارک از آلبوم اول با موفقیت خیره کننده روبرو شد و از همون موقع سایه این موفقیت باعث شد تا ساخت و انتشار آثار جدید برای گروه سخت بشه و همیشه این وحشت که آلبوم بعدی مثل آلبوم‌های قبلی موفق نباشه باعث شده که گروه محافظه‌کار باشه. یکی از معروف‌ترین آثار لینکین پارک به اسم نامب آخرین هدیه صبحگاهی برنامه صبحانه با خبره و امیدوارم این یکی اساساً خواب رو از کلتون بپره. Sure. آهنگ ناب از گروه لینکین پارک، آخرین هدیه صبحگاهی ماست. همونطور که گفتم امیدوارم که کمک کرده باشه. این آخرین تلاش ما بود برای اینکه شما رو از خواب بیدار کنیم حسابی، و امیدوارم با این برنامه روز خوبی رو شروع کرده باشین. این برنامه نتیجه تلاش حسن جعفری، دبیر صبحانه با خبر امروز، نوشین سید حسینی، مسئول خبرهای امروز، علیرضا کرمانی، گزارشگر برنامه صبحانه با خبر، و همینطور دوست و همکار عزیزم علی شیبانی، مسئول استدیو در رادیو فردا بود. و من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی این همکاران یه بار دیگه به شما صبح بخیر میگم و براتون آرزو میکنم که امروز روزی درخشان باشه. بدرود.